امروز دوشنبه 28 بهمن ماه 1398. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. ادامه پیشروی ارتش سوریه در حلب. دونالد ترامپ از روسیه خواست به حمایت خود از سوریه پایان دهد. یک نظرسنجی دانشگاه تهران نشان داده تنها 24% از مردم تهران در انتخابات شرکت می کنند.
و در برنامه صبحانه با خبر امروز،
آمار و ارقام به خوبی با ما صحبت می کنه و به ما
نشست خبری رئیس جمهوری ایران در آستانه انتخابات مجلس. روحانی با تایید آمادگیش برای کنارگیری در سالهای قبل از عملکرد سپاه در پرونده هواپیمای اوکراینی دفاع کرد. و 4 روز تا انتخابات پارلمانی ایران، آیا آنطور که ادعا می شود واقعا مجلس در رأس امور است؟
صبحتون بخیر. رویا کریمی مرشد هستم با جدیدترین اخبار ایران و جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه با ابراز نگرانی از ادامه خشونت‌ها در ادلب سوریه از روسیه خواست تا به حمایت خود از آنچه رژیم بی‌رحم سوریه خواند پایان دهد. کاخ سفید با انتشار بیانیه اعلام کرد که دونالد ترامپ در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نگرانی خود را از خشونت در ادلب و سوریه ابراز کرده است. تلویزیون دولتی سوریه روز یکشنبه اعلام کرد ارتش این کشور بخش‌های عمده‌ای از استان حلب در شمال غرب این کشور را به تصرف خود درآورده است. بمب افکن‌های روسیه اهدافی در این منطقه از جمله شهر آنادان را بمباران کردند. سپس این شهر به تصرف ارتش سوریه و شبه نظامیان مورد حمایت ایران درآمد. به گزارش سازمان ملل، از ماه دسامبر گذشته تا کنون بیش از 800 هزار نفر از ساکنان استان‌های حلب و ادلب آواره شدند. از آغاز بحران داخلی سوریه در سال 2011 و جنگ داخلی این کشور بیش از 380 هزار نفر کشته شدند. به گفته رئیس مؤسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران، نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی تنها 24% مردم تهران در انتخابات شرکت خواهند کرد. احمد نادری به خبرگزاری فارس گفته است 93% از افراد شرکت کننده در این نظرسنجی اعلام کردند که از شرایط و وضعیت مدیریت کشور راضی نیستند. نتایج این نظرسنجی که در نیمه اول بهمن انجام شده، حاکی از عدم شرکت بیش از 75% از رای دهندگان است. انتخابات مجلس شورای اسلامی روز دوم اسفند برگزار می شود و وزارت کشور ایران می گوید نزدیک به 58 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن در آن هستند. در جریان اعتراضات آبان ماه، شماری از معترضان با سر دادن شعارهایی خواستار تحریم انتخابات شدند. برخی از فعالان مدنی و گروه‌های سیاسی داخل و خارج از کشور نیز انتخابات را تحریم کردند. بنیامین نتانیاهو میگوید در حال برقراری رابطه با کشورهای عرب در جهان است. او این سخنان را پس از آن مطرح کرد که اولین هواپیمای اسرائیلی استفاده از حریم هوایی سودان را آغاز کرد.
من در حال گسترش تماس‌هایم با جهان عرب و کشورهای اسلامی هستم. می‌توانم به شما بگویم تنها 1 یا 2 کشور عرب یا مسلمان در جهان وجود دارد که ما روابطمان با آنها عمیق‌تر نشده است.
بنیامین نتانیاهو میگوید هواپیماهای اسرائیلی استفاده از حریم هوایی سودان را آغاز کردند و آن را نتیجه ملاقاتش با رهبر موقت این کشور در ماه فوریه دانست. سودان 16 بهمن اعلام کرد که با پرواز هواپیماهای اسرائیلی بر فراز خاک این کشور به طور مقدماتی موافقت کرده است. 2 روز پیش از این تاریخ، عادل فتاح البرهان رهبر دولت نظامی سودان با نخست وزیر اسرائیل در اوگاندا ملاقات کرده بود. شمار تلفات ناشی از شیوع ویروس جدید کرونا در روز دوشنبه در چین به بیش از 1750 تن رسید. با این همه، مقامات چین میگویند حدود 6500 تن از مبتلایان به بیماری را در استان هوبی درمان کردند. تا کنون بیش از 70000 نفر در چین به ویروس جدید کرونا آلوده شدند و ویروس در 25 کشور جهان از جمله استرالیا، بلژیک، کانادا، مصر، امارات متحده عربی و ویتنام گسترش یافته است. سازمان بهداشت جهانی این ویروس را تهدیدی جدی برای سایر نقاط جهان دانسته و آن را اپیدمی با چند کانون شیوع معرفی کرده است. به گزارش رسانه‌ها در ایران روز یکشنبه ساکنان استان‌های تهران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، مازندران، گیلان، خراسان رضوی و خراسان شمالی و همچنین سمنان شاهد ساعات متوالی قطع برق بودند. مصطفی رجبی معاون راهبری وزارت نیروی ایران علت قطع برق را محدودیت در تأمین سوخت گاز برای نیروگاه تولید برق دانست. این معاون وزارت نیرو همچنین به افزایش شدید مصرف گاز در پی شدت گرفتن سرما در ایران اشاره کرده است. مصطفی رجبی افزوده مصرف روزانه گاز در ایران به 600 میلیون متر مکعب رسیده که به گفته او رقمی بی سابقه است. بنابر گزارش‌ها خاموشی در شهر تهران گذشته از تابلوهای شهری و چراغ‌های راهنمایی شامل مصرف کنندگان خانگی و تجاری نیز بوده است. در ادامه این بخش خبری همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده و بررسی مطبوعات امروز.
روزنامه جهان صنعت امروز در صفحه اصلی خودش در صفحه 1 عکسی خندان از حسن روحانی رو با تیتر نیشخند منتشر کرده و نوشته که حسن روحانی در کنفرانس خبری روز گذشته خودش پاسخ سوالی درباره آمار کشته شدگان رو با چنین نیشخندی داده. اما پاسخ روحانی چه بوده این رو هم روزنامه جهان صنعت نوشته. به نوشته جهان صنعت آقای روحانی گفته آمار کشته شدگان اعتراضات آبان ماه در اختیار سازمان پزشکی قانونی هست. اگر سازمان پزشکی قانونی صلاح بدونه رو منتشر خواهد کرد. آمار 1500 کشته که از سوی خبرگزاری رویترز خبرگزاری معتبری در سطح بین‌المللی اعلام شده بود رو روحانی به طور ضمنی گفته که فاصله داره به آماری که نزد دولت و سازمان پزشکی قانونی هست. اون چیزی که این روزنامه و آقای روحانی به صراحت بهش اشاره نکردن این هست که به طور ضمنی حسن روحانی اعلام تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان رو به قوه قضاییه حواله داده و گفته که سازمان پزشکی قانونی چون زیر مجموعه قوه قضاییه است بنابراین اونها باید اعلام کنن. پیشتر هم در 10 آذر ماه وزارت کشور اطلاعی داده بود و تاکید کرده بود که تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان را اعلام نخواهد کرد، تعداد بازداشت شدگان رو هم اعلام نخواهد کرد. روزنامه ایران هم با عنوان مردم اشتباه نمی کنن بحث‌های مربوط به انتخابات رو در سخنان حسن روحانی برجسته کرده، اما همین روزنامه خبری رو به نقل از حسن روحانی در متن گزارش خودش آورده، در صفحه 1 به هیچ عنوان به اون اشاره نکرده. روزنامه‌ای که نزدیک به دولت هست کشته شدن 176 نفر در هواپیمای خطوط هوایی اوکراین در 18 دی ماه. آقای روحانی روز گذشته از اون سوال شد در این باره و گفت که حرفای قبلی خودش رو درباره اینکه من جمعه خبردار شدم رو این بار نقض کرد و گفت که از شامگاه چهارشنبه در تماسی که رئیس جمهوری اوکراین داشته مطلع شده که موشک اصابت کرده به هواپیما، منتها گفت همچنین ثابت نشده بوده و تا پنجشنبه شب طول کشید تا رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به من چنین موضوعی رو اطلاع داد، ولی باز هم این موضوع طول کشیده و روز شنبه صبح بود 21 دی ماه که مقام‌های جمهوری اسلامی اصابت موشک رو پذیرفتند. نکته دیگری که در سخنان روحانی بوده و نامه آرمان رو برجسته کرده این هست که او گفته من دوبار از علی خامنه‌ای درخواست کردم که استعفا بدم ولی رهبر جمهوری اسلامی با استعفای من مخالفت کرد. آقای صادق زیبا کلام در همین روزنامه آرمان یادداشتی نوشته و در او تاکید کرده که سخنان روحانی و بی‌اعتنایی او به خبرنگاران و مسائل مهمی که برای افکار عمومی در ایران مهم هست نشون میده که روحانی دیگه مردم براش اهمیتی ندارن و میخواد رضایت جای دیگری رو جلب کنه که به طور ضمنی اشاره او به جلب نظر رهبر جمهوری اسلامی هست. آقای مهدی مطهرنیا هم در یادداشتی که در روزنامه آرمان چاپ کرده تاکید کرده که حسن روحانی سخنان و پاسخهاش در این کنفرانس خبری خیلی واقعی نبوده. برای نمونه اشاره کرده که او گفته ما آمریکا رو به پای میز مذاکره خواهیم کشید، در حالی که آقای مهدی مطهرنیا تاکید کرده که در حال حاضر جمهوری اسلامی دست برتر رو نداره که آقای روحانی چنین ادعایی رو مطرح کرده.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. نشست خبری رئیس جمهوری ایران کمتر از یک هفته به انتخابات مجلس. سخنان حسن روحانی در این جلسه گرچه کسی را شگفت‌زده نکرد، اما چه بسا خیلی ها را ناامیدتر از قبل کرده باشد. او که پیشتر به تندی از عملکرد شورای نگهبان انتقاد کرده بود، این بار از تایید شدن صلاحیت گروهی از نامزدها ابراز خوشنودی کرد. سخنان آقای روحانی درباره اعتراضات آبان ماه و سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی هم نکته جدیدی نداشت. او اعلام آمار قربانیان اعتراضات را وظیفه پزشکی قانونی نهادی زیر نظر قوه قضاییه دانست و در فاجعه هواپیما هم از سپاه پاسداران برای پذیرفتن مسئولیت قدردانی کرد، بدون کوچکترین اشاره‌ای به برنامه احتمالی برای مجازات مقصران، آن هم در شرایطی که بحث‌ها بر سر انتقال جعبه‌های سیاه این هواپیما و پرداخت غرامت به قربانیان همچنان ادامه دارد. تقریبا همزمان با این نشست خبری، گروهی از دانشجویان در تجمعی اعتراضی انتخابات پیشرو و سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی را زیر سوال بردند. درباره همه اینها صحبت می‌کنیم. ابتدا اما گزارشی از ایلیا جزایری.
نشست خبری حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با حضور خبرنگارانی از رسانه‌های داخلی و خارجی و طرح برخی سوالات که همچنان بی جواب مانده، از جمله سوالی که خبرنگار نیویورکر مطرح کرد درباره شمار قربانیان اعتراض‌های آبان ماه گذشته. حسن روحانی آمار رسانه‌های خارجی را مبالغه آمیز توصیف کرد، اما در این حال پاسخ روشنی به این سوال نداد.
از ابتدا هم من گفته بودم در این زمینه مشخص بشه اونهایی که از نیروهای خودی، چون یه عده‌ای از اینایی که کشته شدن از نیروهای خودی هستن، از نیروهای بسیجن، از نیروهای انتظامی ما هستن، مردم عادی هستن، مردم عابری هست که داشته عبور میکرده مورد هدف قرار گرفته، اینا کاملا مشخص بشه و اونهایی که به هر حال جزو معترضین بودن و تخلف کردن، یعنی تهاجم کردن به یک مرکز نظامی و مرکز نظامی از خود اتفاق، اینا تفکیک بشه و به مردم اعلام بشه. اینکه چند نفر کشته شدند، این آمار در اختیار پزشکی قانونی کشوره.
اعتراض های آبان ماه که پس از افزایش ناگهانی قیمت بنزین آغاز شد، سیاستی که تصمیمش را سران سه قوه گرفتند. اما خشم ناشی از افزایش قیمت بنزین به تظاهراتی اعتراضی انجامید که گاه به خشونت کشیده شد. خبرگزاری رویترز به نقل از سه مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی که نامشان را اعلام نکرده، شمار جانباختگان این خشونت ها را حدود 1500 تن اعلام کرد. اکنون و در آستانه انتخابات مجلس، گزارش‌هایی درباره احتمال استعفای حسن روحانی منتشر شده. رئیس جمهوری ایران این موضوع را تکذیب کرد، اما بدون ارائه توضیحی گفت که در سال‌های پیش قصد استعفا داشته.
یک بار دیگر در سال 97 به یه دلایلی که من الان نمی‌خوام بگم تو دولت یه مباحثی که مطرح شد، دو مرتبه من خدمت ایشون مطرح کردم. ایشون فرمود که من حتی اجازه نمیدم دولت یک ساعت زودتر مسئولیت رو، بحث ماه و هفته نیست، یک ساعت هم من اجازه نمیدم دولت تا ساعت آخر باید کار خودش انجام. منم از اول نظرم همین بوده، الانم نظرم همینه.
و همچنان شرایط اقتصادی ایران و احتمال مذاکره برای رفع تحریم ها از مهمترین مسائل مطرح در نشست خبری. آقای روحانی گفت کسی نمیتواند ایران را مجبور به نشستن پای میز مذاکره کند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب، برای گفتگو درباره نشست روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، اینجا همکارم رضا حقیقت نژاد در استودیو حضور داره. رضا، روز گذشته حسن روحانی به کشته های اعتراضات آبان ماه اشاره کرد و در مورد تعداد کشته شدگان گفتش که لیست دست پزشکی قانونیه، این نهاد هم که زیر نظر قوه قضاییه اداره میشه. آیا حسن روحانی به نوعی توپ رو انداخت در زمین قوه قضاییه؟
میشه گفت که به نوعی همکاری کرد با قوه قضاییه، چون مسئولین قوه قضاییه هم که مهمترین واکنشی که در مورد این رویدادها داشتند، زیر سوال بردن آماری بود که رسانه‌های خارجی اعلام کرده بودن. الان کار مهمی که آقای روحانی امروز کرد گفتش که اون اعدادی که رسانه‌های خارجی گفتن عجیب و غریبه و همون حرف رسانه‌های خارجی رو به یک نوعی قوه قضاییه رو به یک نوعی تکرار کرد. کلن هم روی کردش در این نشست خبری این بود، یعنی چه اون جاهایی که در مورد پرسپولیس سپاه پاسداران میخواست حرف بزنه، کلیت حاکمیت میخواست حرف بزنه، خیلی سعی کرد که کنار نهادهای نظام بیسته و حتی گفتش که مثلا کشته شده شدن اون 176 نفر در حادثه سرنگونی هواپیما نباید انسجام ما رو به هم بزنه و یک جوری خودش رو خواست اینجوری نشون بده که داره تلاش میکنه اون انسجام سیاسی حکومت رو حفظ بکنه، حالا اگر به قیمت بی‌توجهی به افکار عمومی یا عدم پاسخ دادن به هر نوع پرسشی هم تموم بشه بشه. مهم الان براش حفظ اون نزدیکی که خودش فکر میکنه با سایر نهادهای قدرت داره.
خب خبرنگاران در مورد استعفا از حسن روحانی پرسیدن. او گزارش‌های اخیر در رابطه با استعفای خودش رو تکذیب کرد، اما گفتش که در سال‌های 96 و 97 بحث استعفا مطرح بوده و اون رو با رهبر جمهوری اسلامی هم مطرح کرده. آیا جزئیات بیشتر میدونی چه زمانی بود، چه ماجرایی بود؟
یکی دو بار بحث شده بود که برخی مثلا در مجلس خبرگان رهبری صحبت کرده بودند که الان دولت خیلی توانایی نداره برای کنترل امور کشور، بیان یه سری نهادها به خصوص نهادهایی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستن مثل ستاد اجرایی، فرمان امام، سپاه، اینا بیان بخشای از اقتصاد ایران رو ادارش رو بر عهده بگیرن که بتونن وضعیت رو بهتر بکنن، که خود آقای خامنه‌ای به نوعی با این کار مخالفت کرده بود، حتی دیدار با خبرگان گفتش که اون دولت مستقر باید کارش رو انجام بده. ولی اون چیزی که الان در کنفرانس خبری آقای روحانی ما می‌دیدیم فراتر از بحث‌های استعفا اینا، یه وقتی قبلا مثلا میگفتیم که دولت نمیتونه، آقای روحانی امروز این ناتوانی دولت رو اتون حتی با یه لبخند و با یه حال خوشی هم اعلام میکرد. یعنی اون کار مهمی که اگر که ما فرض کنیم یه عده‌ای در ایران مخالف دولت آقای روحانی هستن، از کار انداختن دولت و بی اعتبار کردن دولت بوده که یک نوع انگار یه دولت مستعفی داریم، این رو به طور کامل انجام دادن و خود آقای روحانی هم میاد اعلامش میکنه. مثلا در مورد لوایح پولشویی که خیلی موضوع مهمی هم هست، میگه کار دیگه از کنترل دولت خارج شده. ببینید وقتی رئیس جمهور در مورد خیلی از چیزها نمیتونه حتی به مردم توضیح بده، در مورد برخی از چیزها میگه که کار از کنترل دولت خارج شده، یک نوعی میشه گفتش که مستعفی شده، استعفا داده شده، فقط یه صورت ماجرا داره حفظ میشه که کار پیش بره.
بله ممنون رضا حقیقت نجات که با ما همراه بود در استودیو. اشاره شد که دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران در تجمعی اعتراضی ضمن بزرگداشت یاد قربانیان هواپیمای اوکراینی شعارهایی در نقد انتخابات پیشروی مجلس و بازداشت و زندان فعالان اجتماعی دادند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
مخاطب این شعار کیست؟ خطای انسانی مورد اشاره دانشجویان کیست؟ سپاه پاسداران، رئیس جمهوری ایران یا رهبر جمهوری اسلامی؟ حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همزمان با این تجمع دانشجویی در یک کنفرانس خبری درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی گفت:
خب یه خطای موردی عجیب غریبی اتفاق افتاد، همه هم براشون عجیب بود، واقعا میشه همچون چیزی؟ ولذا خب تا رفتن بازرسی کنن، بررسی کنن، به نتیجه برسن، خب میبایست یه مقام مسئولی به ما اطلاع میداد که این اشتباه رخ داده. بله ما یک تخمینهایی تو ذهن ما مخصوصا از روز پنجشنبه تو ذهن ما بود، اما در این حال اون مقام مسئول میبایست رسما به ما میگفت این شده یا نشده. به هر حال خب یکم طول کشید، حالا ممکن بود به اعتقاد من این مثلا به یه صورتی تسریع می شد، این روند مثلا پنجشنبه غروب اعلام می شد به جای اینکه شنبه صبح اعلام بشه.
آبنده ی خرداد یادار خون ریدار،
آبنده ی خرداد یادار.
با وجود تعداد کم حاضران، نگاهی به این تجمع دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر در جو امنیتی سنگین این روزهای ایران نشان می‌دهد معترضان حالا کل نظام جمهوری اسلامی را مخاطب قرار دادند. تجمع با اینکه در چهلم قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی برگزار شد با این شعارها همراه بود. شعارهایی که مستقیما انتخابات پیشروی مجلس را هدف گرفته، انتخاباتی که بعد از رد صلاحیت‌های گسترده و سرکوب اعتراض‌های آبان و دروغ‌گویی و لاپوشی در مورد سرنگونی پرواز 752 به نظر خیلی‌ها فرمایشی‌ترین انتخابات سال‌های اخیر ایران است. دانشجویان البته خواستار آزادی زندانیان سیاسی به خصوص فعالان دانشجوی زن هم شدند.
زندانی سیاسی آزاد باید
کرد.
اخیراً بهار هدایت یکی از فعالان دانشجویی بار دیگر بازداشت شد. نسرین ستوده و نرگس محمدی و ندا ناجی از جمله دیگر فعالان زن زندانی هستند که دانشجویان خواستار آزادی آنها شدند. در ادامه این تجمع بسیج دانشجویی و نیروهای لباس شخصی به دانشجویان حمله و تعدادی از آنها را بازداشت کردند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی با وجود گذشت 40 روز هنوز هیچ اقدامی انجام نشده از سوی حاکمیت که مردم رو اقناع بکنه. روز گذشته هم شاهد حرکت اعتراضی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر بودیم به این ماجرا. آیا با سیاست سکوت و انفعال جمهوری اسلامی میتونه کاری کنه که فراموش بشه این مسئله از ذهن مردم؟
به نظر میرسه در حال حاضر جمهوری اسلامی نیاز داره به خاطر در پیش بودن انتخابات یه مقدار فضا رو آروم کنه، اتفاق جدیدی رخ نده، مسئله سوال برانگیزی دوباره مطرح نشه. این یه طرف ماجرا. از طرف دیگه یه الگوی قدیمی جمهوری اسلامی داشته که همیشه اجرا میکرده و اونم این که مرور زمان کم کم خاطرات مردم رو ضعیف میکنه، خاطره جدیدی میاد و خاطرات قبلی شسته میشن و میرن. این الگو رو اتفاقا در رفتار بازجوها به خوبی و به استراحت میتونید ببینید که به شما میگن که حالا 2-3 روز بیرون سر صدا میشه، بعد شما رو فراموش میکنن و ما کار خودمون رو ادامه میدیم، و بعد شما وقتی بیرون زندان هستید میبینید مردمی رو که من جمله خودتون رو که ممکنه از کنار دیوارهای زندان بگذرید و فراموش کنید که کسانی در اونجا به نحو ناعادلانه حضور دارن. این الگو رو در جاهای دیگه هم اجرا کرده و باعث شده که مردم کم کم خاطرات رو از یاد ببرن، اتفاقات رو از یاد ببرن. این الگو الان هم داره اجرا میشه، اما با 2 تا مشکل شاید روبرو باشه. یکی اینکه پای قدرت‌های خارجی هم در میونه و اونا ممکنه به این راحتی ماجرا رو فراموش نکنن و بخوان ادامه بدن، و دومی که سوشیال میدیا یه نقشی بازی کرده، رسانه‌های اجتماعی که غیر از اونجا که داره یه نقش علیه این نقش بازی میکنه، یعنی اونجا به سود اون فراموشی میاد. بعد از چند روز که مردم توی سوشیال میدیا عکس اکانتشون رو عوض میکنن، دوباره برمیگرده به زندگی عادی و مردم که خبرهاشون رو از رسانه اجتماعی میگیرن اونا هم برمیگردن به زندگی عادی. اینجا یه نقش دیگه ایفا میکنه و به خاطر تناوب اتفاقات اینها رو هم انباشت میکنه. یعنی شما میبینید که خاطرات مثلا 96 دی 96 توی آبان 98 تکرار میشه، اونا رو هم جمع میشه و اون فراموشی این بار جای خودش رو به یاد آوردن میده، و این دوتا نقش، یعنی نقش جدید رسانه اجتماعی و همطور در میون بودن پای قدرت های خارجی، ممکنه این الگوی فراموشی قدیمی رو به راحتی نذاره که اجرا بشه.
خب، انتخابات مجلس پیش رو هست و حاکمیت توقع مشارکت گسترده داره از مردم. در ازای این توقع چه چیزی به مردم داده شده؟ آیا نباید این رابطه دو طرفه باشه؟
به نظر میسه از انتخابات مجلس هفتم حاکمیت یک تصمیم قطعی گرفت برای اینکه از این الگوی منطقی که شما میگید بیرون بیاد کاملا، به این معنی که تصمیم گرفت دیگه نذاره عناصر مزاحم وارد قلعه حکومت بشن. یعنی انتخابات دوم خرداد 76 و مجلس ششم یه درس خیلی سنگینی بهش داد و تصمیم گرفت دیگه از این بعد نذاره این عناصر مزاحم تا جایی که میتونن وارد قلعه حکومت بشن. بنابراین از اون سال به بعد انتخابات عملا و بیش از همیشه تبدیل شده یک مناسک، که در مناسک میدونید هدف زیاد مهم نیست، شکل مهمه نه محتوا. برای همین قراره که انتخابات برگزار بشه فقط به عنوان یک مناسک اجباری که ما باید این کار انجام بدیم. مهم نیست که به اون رابطه دو طرفه حکومت می انجامه یا نه، مجلس آیا یک قسمت ناظر بر رفتار حکومت هست و میتونه حکومت رو در بخش اجرایش کنترل بکنه یا نه، اینا محتوای واقعی انتخابات مجلس است. بنابراین مناسکش اینه که انتخابات برگزار میشه، یه ده انتخاب میشن، نطق میکنن، قانون میگذرن، اگر لازم باشه قوانین مهمو در ظرف 20 دقیقه تصویب میکنن، ولی اینا همه شکل مناسکه. این مناسک اجباریه چون نیاز داره به انتخابات که توی این مناسک اجراش میکنه، ولی دیگه اهمیتی نداره که حالا مردم بیان نیان، خیلی بیان، اگر لازم باشه که نشون بدن که خیلی میان، باز از طریق تکنیک‌های تصویری و نمایشی میتونن این کار رو انجام بدن و به مردم بقبولونن یا فکر کنن که دارن میقبولونن که عده زیادی آمدن و انتخابات اجرا شد و تمام شد. بنابراین مناسک به سمت درستی رفته و اجرا شده، ولی در واقع محتوا فراموش شده و فقط شکل باقی مونده و به این ترتیب از مجلس هم فقط یک شکل باقی مونده. این تصمیمی است که ظاهرا بعد از انتخابات مجلس هفتم به صورت قطعی گرفته شده و
ممنون آقای قاضیان.
ممنون. ادامه دار.
خیلی متشکر از حضورتون در برنامه.
خواهش میکنم.
خب همونطور که اشاره شد، روز گذشته برخی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با اشاره به تبلیغات برگزاری انتخابات مجلس نسبت به برخی مسائلی که جامعه با اونها درگیر هست اعتراض کردن، ماجرایی که در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشته. همراه بشیم با همکارم بنیامین صدر که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. بنیامین.
مهدی، همونطوری که گفتی روز یکشنبه گروهی از دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک حرکت اعتراضی داشتند نسبت به وقایع آبان، کشتار آبان و همینطور سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی. شعارهایی هم سر دادن علیه در واقع سیاست‌های جمهوری اسلامی و همینطور درباره تحریم انتخابات که در تصویر هم بینندگان میبینن عکسی رو که در واقع دیروز در این تجمع بوده. اما این موضوع تحریم انتخابات در شبکه‌های اجتماعی هم با هشتگ رای بی رای و تحریم انتخابات دنبال شده در این مدت اخیر. مثلا سنا یکی از کاربران توییتر نوشته به طرز دردناکی انتخابات و تبلیغات و شعارهاش برام بی اهمیته. تو هر دوره از این نمایش مضحک دموکراسی یک نسل از اساس ناامید میشن و این چرخه باطل تلخ در واقع تکرار میشه و خیلی ها میشن تماشاچی در کشور. مسیح علی نژاد که خودش در واقع از فعالان کمپین رای بی رای هم هست، گفته که این کمپین باید برای انتخابات ریاست جمهوری با صدای بلندتر و پشتکار بیشتری در واقع دنبال بشه. رای بی رای یعنی نه به جمهوری اسلامی و نه به دروغ و دیکتاتوری. اما در مقابل حامیان جمهوری اسلامی خیلی سعی دارن که در واقع مجلس قوی رو مجلس پایبند به ولایت نشون بدن و ترغیب کنن مردم رو به شرکت در انتخابات. مثلا نرگس علوی گفته که مجلس مقتدر در حالی در واقع شکل میگیره که وکلای اون ولایت مدار و متعهد به نظام و امت به تعبیر این کاربر باشن و جسور و تلاشگر. این کاربر همچنین گفته که بحث تحریم و اینها هم خب منتسب به دشمنان نظام و انقلاب هست. کاربر دیگری به نام پرشیا هم گفته که به حرمت خون پاک جوانان کشته شده در آبان رأی نمیدیم. بعد مثال زده پویا بختیاری رو و گفته که او بیگناه کشته شد، او فقط خواستش آزادی و یک طلوع روشن برای ایران و مردمانش بود.
ممنون بنیامین که با ما همراه بودیم. اما چند هنرمند چینی یک قطعه موسیقی رو اجرا کردن در رابطه با ویروس کرونا که این روزها شیوع پیدا کرده. بعد از دیدن این بخش کوتاه ازتون دعوت میکنم که با تازه ترین خبرها همراه بشین. بعد از اون من با ادامه برنامه صبحانه با خبر مجددن با شما خواهم بود.
بخش خبری دیگری از رادیو فردا. من رویا کریمی مشت هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه با ابراز نگرانی از ادامه خشونت‌ها در ادلب سوریه از روسیه خواست تا به حمایت خود از آنچه رژیم بی‌رحم سوریه خواند پایان دهد. کاخ سفید با انتشار بیانیه اعلام کرد که دونالد ترامپ در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نگرانی خود را از خشونت در ادلب و سوریه ابراز کرده است. تلویزیون دولتی سوریه روز یکشنبه اعلام کرد ارتش این کشور بخش‌های عمده‌ای از استان حلب در شمال غرب این کشور را تصرف خود در آورده است. بمب افکن‌های روسیه اهدافی در این منطقه از جمله شهر آنادان را بمباران کردند. سپس این شهر به تصرف ارتش سوریه و شبه نظامیان مورد حمایت ایران درآمد. به گزارش سازمان ملل از ماه دسامبر گذشته تا کنون بیش از 800 هزار نفر از ساکنان استان‌های حلب و ادلب آواره شدند. از آغاز بحران داخلی سوریه در سال 2011 و جنگ داخلی این کشور بیش از 380 هزار تن نیز کشته شدند. به گفته رئیس مؤسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران، نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی تنها 24% مردم تهران در انتخابات شرکت خواهند کرد. احمد نادری به خبرگزاری فارس گفته است 93% از افراد شرکت کننده در این نظرسنجی اعلام کردند که از شرایط و وضعیت مدیریت کشور راضی نیستند. نتایج این نظرسنجی که در نیمه اول بهمن انجام شده، حاکی از عدم شرکت بیش از 75% از رای دهندگان است. انتخابات مجلس شورای اسلامی روز دوم اسفند برگزار می شود و وزارت کشور ایران می گوید نزدیک به 58 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن در آن هستند. در جریان اعتراضات آبان ماه، شماری از معترضان با سر دادن شعارهایی خواستار تحریم انتخابات شدند. برخی از فعالان مدنی و گروه های سیاسی داخل و خارج از کشور نیز انتخابات را تحریم کردند. بنیامین نتانیاهو میگوید در حال برقراری رابطه با کشورهای عرب در جهان است. او این سخنان را پس از آن مطرح کرد که اولین هواپیمای اسرائیلی استفاده از حریم هوایی سودان را آغاز کرد.
من در حال گسترش تماس‌هایم با جهان عرب و کشورهای اسلامی هستم. می‌توانم به شما بگویم تنها یک یا دو سه کشور عرب یا مسلمان در جهان وجود دارد که ما روابطمان با آنها عمیق‌تر نشده است.
بنیامین نتانیاهو میگوید هواپیماهای اسرائیلی استفاده از حریم هوایی سودان را آغاز کردند و آن را نتیجه ملاقاتش با رهبر موقت این کشور در ماه فوریه دانست. سودان 16 بهمن اعلام کرد که با پرواز هواپیماهای اسرائیلی بر فراز خاک این کشور به طور مقدماتی موافقت کرده است. دو روز پیش از این تاریخ عادل فتاح البرهان رهبر دولت نظامی سودان با نخست وزیر اسرائیل در اوگاندا ملاقات کرده بود. نخست وزیر اسرائیل در حالی در مورد عمیق‌تر شدن روابط با کشورهای عربی ابراز امیدواری کرده که وزیر خارجه عربستان سعودی روز شنبه گفت که هر گونه تحول در روابط کشورش با اسرائیل تنها بعد از برقراری صلح میان فلسطینیان و اسرائیل خواهد بود. شماره تلفات ناشی از شیوع ویروس جدید کرونا در روز دوشنبه در چین به بیش از 1750 تن رسید. با این همه مقامات چین میگویند حدود 6500 تن از مبتلایان به بیماری را در استان هوبی درمان کردند. تا کنون بیش از 70 هزار نفر در چین به ویروس کرونا آلوده شدند و ویروس در 25 کشور جهان از جمله استرالیا، بلژیک، کانادا، مصر، امارات متحده عربی و ویتنام گسترش یافته است. سازمان بهداشت جهانی این ویروس را تهدیدی جدی برای سایر نقاط جهان دانسته و آن را اپیدمی با چند کانون شیوع معرفی کرده است. به گزارش رسانه‌ها در ایران روز یکشنبه ساکنان استان‌های تهران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، مازندران، گیلان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و همچنین سمنان شاهد ساعات متوالی قطع برق بودند. مصطفی رجبی، معاون راهبری وزارت نیروی ایران، علت قطع برق را محدودیت در تأمین سوخت گاز برای نیروگاه تولید برق دانست. این معاون وزارت نیرو همچنین به افزایش شدید مصرف گاز در پی شدت گرفتن سرما در ایران اشاره کرده است. مصطفی رجبی افزوده مصرف روزانه گاز در ایران به 600 میلیون متر مکعب رسیده که به گفته او رقمی بی سابقه است. بنابر گزارش ها خاموشی در شهر تهران گذشته از تابلوهای شهری و چراغهای راهنمایی شامل مصرف کنندگان خانگی و تجاری نیز بوده است. در ادامه این بخش خبری همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده و بررسی مطبوعات امروز.
روزنامه جهان صنعت امروز در صفحه اصلی خودش در صفحه 1 عکس خندان از حسن روحانی رو با تیتر نیشخند منتشر کرده و نوشته که حسن روحانی در کنفرانس خبری روز گذشته خودش پاسخ سوالی درباره آمار کشته شدگان رو با چنین نیشخندی داده. اما پاسخ روحانی چه بوده این رو هم روزنامه جهان صنعت نوشته. به نوشته جهان صنعت آقای روحانی گفته آمار کشته شدگان اعتراضات آبان ماه در اختیار سازمان پزشکی قانونی هست. اگر سازمان پزشکی قانونی صلاح بدون اون رو منتشر خواهد کرد، آمار 1500 کشته که از سوی خبرگزاری رویترز خبرگزاری معتبری در سطح بین‌المللی اعلام شده بود رو روحانی به طور ضمنی گفته که فاصله داره به آماری که نزد دولت و سازمان پزشکی قانونی هست. اون چیزی که این روزنامه و آقای روحانی به صراحت بهش اشاره نکردن این هست که به طور ضمنی حسن روحانی اعلام تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان رو به قوه قضایی حواله داده و گفته که سازمان پزشکی قانونی چون زیر مجموعه قوه قضایی است، بنابراین اونها باید اعلام کنن. پیشتر هم در 10 آذر ماه وزارت کشور اطلاعی داده بود و تاکید کرده بود که تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان را اعلام نخواهد کرد، تعداد بازداشت شدگان رو هم اعلام نخواهد کرد. روزنامه ایران هم با عنوان مردم اشتباه نمی کنن بحث‌های مربوط به انتخابات رو در سخنان حسن روحانی برجسته کرده، اما همین روزنامه خبری رو به نقل از حسن روحانی در متن گزارش خودش آورده، در صفحه 1 به هیچ عنوان به اون اشاره نکرده. روزنامه که نزدیک به دولت هست، کشته شدن 176 نفر در هواپیمای خطوط هوایی اوکراین در 18 دی ماه، آقای روحانی روز گذشته از اون سوال شد در این باره و گفت که حرفای قبلی خودش رو درباره اینکه من جمعه خبردار شدم رو این بار نقض کرد و گفت که از شامگاه چهارشنبه در تماسی که رئیس جمهوری اوکراین داشته مطلع شده که موشک اصابت کرده به هواپیما، منتها گفت همچنین ثابت نشده بوده و تا پنجشنبه شب طول کشید تا رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به من چنین موضوعی رو اطلاع داد، ولی باز هم این موضوع طول کشیده و روز شنبه صبح بود 21 دی ماه که مقام‌های جمهوری اسلامی اصابت موشک رو پذیرفتند. نکته دیگری که در سخنان روحانی بوده و نامه آرمان رو برجسته کرده این هست که او گفته من دوبار از علی خامنه‌ای درخواست کردم که استعفا بدم ولی رهبر جمهوری اسلامی با استعفای من مخالفت کرد. آقای صادق زیبا کلام در همین روزنامه آرمان یادداشتی نوشته و در اون تاکید کرده که سخنان روحانی و بی‌اعتنایی او به خبرنگاران و مسائل مهمی که برای افکار عمومی در ایران مهم هست نشون میده که روحانی دیگه مردم براش اهمیتی ندارن و میخواد رضایت جای دیگری رو جلب کنه که به طور ضمنی اشاره او به جلب نظر رهبر جمهوری اسلامی هست. آقای مهدی مطهرنیا هم در یادداشتی که در روزنامه آرمان چاپ کرده تاکید کرده که حسن روحانی سخنان و پاسخهاش در این کنفرانس خبری خیلی واقعی نبوده. برای نمونه اشاره کرده که او گفته ما آمریکا رو به پای میز مذاکره خواهیم کشید، در حالی که آقای مهدی مطهرنیا تاکید کرده که در حال حاضر جمهوری اسلامی دست برتر رو نداره که آقای روحانی چنین ادعایی رو مطرح کرده.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در برنامه صبحانه با خبر همراه شما خواهند بود.
به شما مجددا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. من مهدی طاهباز همراه شما هستم با ادامه برنامه صبحانه با خبر امروز دوشنبه 28 بهمن. 65 دوره کنفرانس امنیتی مونیخ که هر سال در مرکز این شهر آلمان برگزار می شود روز گذشته به پایان رسید و مقامات کشورهای مختلف درباره مسائل امنیتی و چالش های پیش رو به بحث و تبادل نظر پرداختند. کنفرانس سالیانه مونیخ محل گرد همایی بسیاری از سران است که تصمیمات و سیاست های آنها بر امنیت بین المللی تاثیرگذار است. همراه بشیم با همکارم هانا کاویانی که برای پوشش کنفرانس امنیتی مونیخ به محل برگزاری این رویداد رفته بود. هانا، تم اصلی کنفرانس امسال مونیخ درباره چالش‌هایی بود که غرب با اونها روبروست. آیا مقام‌های کشورها به نتایج مشترکی رسیدن در این رابطه؟
مهدی، خیلی جالبه. چالش های غرب و حتی اون چیزی که افول غرب بخوایم اگر که نام ببریم ازش، موضوع اصلی بود در روز اول و دوم با صحبت های رئیس جمهوری آلمان یا وزیر خارجه آمریکا که با آقای اشتاینمایر مخالفت کرده بود. به نظر میمد که بیشتر ما داریم درباره اختلاف نظر بین دو سوی اقیانوس اطلس صحبت میکنیم، تا اینکه در روز سوم کار به جایی کشید که خود اروپایی ها در یک پنل نشون دادن که در میان خودشون هم اختلاف نظر زیاد هست و نمیتونند در ساختارهایی که دارن به نتایجی برسند که برای امنیت، صلح و ثبات خود این قاره هم مهم هست. در نتیجه بیشتر فضایی بود برای اینکه این چالش ها رو واکاوند، اما اینکه نتیجه، نه، کنفرانس امنیتی مونیخ برای به نتیجه رسیدن نیست، برای اینه که در یک فضای غیر رسمی بتونن تبادل نظر بکنن. البته در کنار این چالش غرب شاید بشه گفت چالش چین هم باید بهش اضافه بشه، چرا که موضوع چین هم از موضوعهای داغ بود، نه فقط این روزها به دلیل ویروس کرونا، بلکه مسئله شرکت مخابراتی هواوی و چالش‌های امنیتی که اون شرکت داره برای کشورهای مختلف. این موضوع هم خیلی موضوع پررنگی بود در جریان 3 روز گفتگو در اینجا در مونیخ.
حالا در جریان این 3 روز برگزاری کنفرانس مونیخ درباره ایران هم صحبت‌های مختلفی مطرح شد، از برجام و روابط تهران و ریاض گرفته تا مسئله سرنگونی هواپیمای اوکراینی و سرنوشت جعبه‌های سیاه. مجموع ارزیابی‌ها درباره چالش‌های پیرامون ایران چه بود؟
شاید بشه گفت وضعیت ایران در طی 2-3 سال گذشته وضعیتی مشابه بوده، اما بسیار پیچیده تر شده. طوری که من با تحلیلگرانی که صحبت می کردم می گفتن که مشکل مشخصه، اما راه حل مشکلات اصلا مشخص نیست، مخصوصا در تبادلات و گفتگوهای دیپلماتیک. محمد جواد ظریف اینجا اومد، با افراد بسیار زیادی دیدار کرد، اما اون چیزی که مثلا پیش بینی می شد که شاید قدمی سانتیمتری در زمینه خاورمیانه بخواد حرکتی ایجاد بشه، ایجاد نشد و اختلاف نظرها خیلی در فضای عمومی جلوه پیدا کرد. از طرف دیگه بحث برجام که گفتی، بله صحبت شد، اما اختلاف نظر بین آنهایی که در برجام موندند و آمریکا بسیار زیاد. صحبتایی که در اظهارات جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم اون رو میشنیدیم که میگفت باید برجام بمونه، اما خیلی امیدوار به نظر نمی رسید که چگونه قراره این برجامی که نفسهاش به شماره افتاده در جا باقی بمونه.
ممنون هانا کاویانی از مونیخ. تنها 4 روز تا انتخابات 11 دوره مجلس ایران باقی مانده. در روزهای پیش رو نگاهی ویژه خواهیم داشت به ساختار، موقعیت و عملکرد مجلس ایران. در نخستین گزارش از این مجموعه، نازآفرین میرزا خلیلی نگاهی کرده به جایگاه مجلس به دنبال پاسخی به این سوال که آیا آنطور که بنیانگذار جمهوری اسلامی ادعا کرده بود، مجلس واقعا در رأس امور است؟
بودجه 99 تقدیم مجلس شورای اسلامی.
اینجا مجلس شورای اسلامی ایران است. نهاد قانونگذار در کشور که آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی آن را در رأس امور دانسته بود. اما آیا در طول 10 دوره گذشته مجلس این نهاد قانونگذار در رأس تصمیمات کشوری بوده است؟ ناظران سیاسی معتقدند مجلس هرگز چنین جایگاهی نداشته و حتی در دوره دهم به شدت تضعیف شده است، موضوعی که کارشناسان علت عمده آن را احکام حکومتی و موازی کاری برخی نهادهای تحت نظارت آیت الله خامنه‌ای می‌دانند. مجلس شورای اسلامی چگونه تبدیل به نقطه عطفی در بی‌عملی سیاسی شد؟ در بررسی این روند کارشناسان از دو رویه نام می‌برند: کنار گذاشته شدن کامل مجلس شورای اسلامی به ویژه در دوره دهم و دیگری کارشکنی نهادهای دیگر بر سر قانونگذاری این نهاد. روند تصویب لوایح FATF و کنار گذاشته شدن مجلس در تصمیم گیری بر سر نرخ بنزین از نمونه‌های بارزان بود.
ما ابتدا که مجلس اومدیم بعضی از نمایندگان قدیمی عبارتی رو میگفتن خیلی معناشو نمیفهمیدیم، الان یه خورده داریم یواش یواش میفهمیم. میگفتن که ما ابتدا که نماینده شدیم فکر کردیم فاعل بلاختیاریم، ولی در انتهای نمایندگی فهمیدیم مفعول بلاضطرار هستیم.
8 اسفند 1395 و اوایل کار مجلس دهم بود. محمود صادقی نماینده تهران از جناح اصلاح طلب به علی لاریجانی رئیس مجلس درباره استفاده از کارت اذن رهبری برای پیشبرد لوایح مورد اعتراض نمایندگان تذکر داد. گرچه سخنان این نماینده مجلس حاکی از بسته بودن دست نمایندگان دوره‌های پیشین مجلس در برابر فشارهای خارجی از جمله حکم رهبری هم بود، اما گذر زمان نشان داد که بی‌اعتنایی به جایگاه مجلس در دوره دهم به اوج خود رسید. اعتراض‌های خونبار در 30 استان ایران به افزایش 3 برابری نرخ بنزین و سهمیه بندی آن تبدیل به یکی از بزرگترین بحران‌های جمهوری اسلامی شد. اعلام ناگهانی این تصمیم دولت در روز جمعه 24 آبان 1398 نه تنها مردم را شوکه کرد، بلکه بسیاری از نمایندگان مجلس هم از آن ابراز بی‌اطلاعی کردند. تصمیمی که سپس گفته شد مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بوده است، بی‌توجه به قانون اساسی که می‌گوید چنین مصوباتی باید از مجرای قوه مقننه عبور کنند. شورای هماهنگی اقتصادی گرچه موقتی است، اما مناقشه برانگیزترین تصمیم یک دهه اخیر در فضای داخلی کشور را گرفت. در میانه شرایط ملتهب و ناآرام کشور در پی این تصمیم، نمایندگان مجلس در صدد ارائه طرحی 2 فوریتی برای تعدیل نرخ بنزین برآمدند، تصمیمی که حتی نطفه آن هم منعقد نشد.
گفتم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم. من این رو گفتم، حمایتم میکنم.
26 آبان 2 روز بعد از آغاز اعتراض ها علی خامنه ای در نامه ای از نمایندگان مجلس خواست با افزایش نرخ بنزین مخالفت نکنند. در واکنش برخی نمایندگان مجلس از جمله پروانه سلحشوری به حذف قوه مقننه در این تصمیم گیری اعتراض کردند.
از وقتی بنزین گران شده مردم در تماس های مکرر ابراز نگرانی می کنند. هموطنان عزیز، مدت هاست مجلس در رأس امور نیست. این موضوع در جلسه سران سه قوه تصمیم گیری شده. همین یک رکن دموکراسی را نیم بند داشتیم که فاتحه آن هم خوانده شد. مجلس بعدی را تعطیل کنید، خودش اقتصاد مقاومتی است.
مجلس دهم که در جریان بررسی لوایح FATF توسط نهادهای نظارتی از جمله مجمع تشخیص مسندات نظام و شورای نگهبان تضعیف شده بود، این بار در تصمیم گیری بر سر افزایش نرخ بنزین کاملا نادیده گرفته شد.
دخالت های مختلف دیگه، پیغام ها و امثال روش های که نمونه آخرش در قضیه بنزین ما شاهدش بودیم اتفاق افتاد و موجب فاجعه شد. تعیین قیمت بنزین میبایستی طبق روال در بودجه سالانه مجلس صورت میگرفت، اما اختیار این قیمتگذاری به خارج مجلس واگذار شد و وقتی هم مجلس طرح 2 فوریتی درش مطرح شد برای اینکه این اشتباه رو جبران بکنن، آقای خامنه‌ای دخالت مستقیمی کردن و اساساً اجازه ندادن این طرح 2 فوریتی مطرح بشه و متاسفانه موجب یک فاجعه‌ای شد که باعث قربانی شدن صدها هموطن عزیزمون در کشور انجامید.
لایه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریست.
نمونه برجسته دیگر از مصوبات جنجال برانگیز مجلس دهم لوایح CFT و پالرمو برای پیوستن ایران به گروه اقدام مالی FATF بود که مهر ماه 97 در مجلس تصویب شد. لایحه CFT در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و لایحه پالرمو برای مقابله با پولشویی. البته در میانه تهدیدهای پیامکی که به نمایندگان مجلس فرستاده میشد تا آنها را از تصویب این لوایح منصرف کنند، موضوعی که حتی صدای علی لاریجانی رئیس مجلس را هم درآورد.
تهدید از این SMS هایی که بیرون داره میزنن، اونا تهدیده، نه در داخل، نه کسی رو ترسوندن. اما فکر میکنم مجلس ما بالغتر از اینه که با 4 تا SMS نظرش داره.
اما این مصوبه های مجلس پس از مخالفت شورای نگهبان و سپس ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام سرگردان ماندند. اعضای شورای نگهبان میگویند علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای تصویب آنها چراغ سبز نشان نداد.
حضرت آقا به هیچ عنوان هیچ دستوری برای تعیین تکلیف مجمع ندادند.
اگرچه دست کم نمایندگان دوره دهم برای تصویب لوایح FATF دخالت داده شدند، اما در دوران مجلس نهم این نهاد در مهمترین تصمیم چند دهه اخیر جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی یعنی برجام به بازی گرفته نشد.
اگه این مجلس 20 دقیقه برجام را تصویب نکرد، مگه هنوز مورد اتهام ملت ایران شما نیستید؟
البته 20 دقیقه نمون، شما خودتونم در جریان هستید. نه خیر 20 دقیقه نبود، این خلاف یک 4 ساعت یک جلسه صحبت شد. شما خلاف نفرمایید،
برید به مذاکرات مراجعه کنید.
مذاکرات رو بگیرید.
من خلاف نمیگم.
اگر این 20 دقیقه بود ما حرف
بزنیم. اجازه داده نشد هیچ کس مخالفت کنه، هیچ کس موافقت کنه، هیچ کس تذکر بده.
توافق هسته‌ای پس از جلب رضایت علی خامنه‌ای توسط دولت حسن روحانی با آمریکا، سه قدرت اروپایی و چین و روسیه بسته شد و سپس به توصیه رهبری تنها به شکل فرمایشی به مجلس رفت. گرچه مجلس دهم به نقطه عطف بی‌عملی تبدیل شد، اما با نگاهی به عملکرد ده دوره مجلس میتوان از لوایح جنجال برانگیزی نام برد که برخلاف نظر نمایندگان مجلس احکام حکومتی سرنوشت آنها را تعیین کرده است. فارغ از اینکه طیف اصلاح طلبی و اصولگرایان در رأس قدرت بودند، نظر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود. ماجرای اصلاح قانون مطبوعات نخستین طرح دو فوریتی مجلس ششم یکی از آنهاست. 16 مرداد 1379 مهدی کروبی رئیس وقت مجلس در ابتدای جلسه با خواندن حکم حکومتی از سوی علی خامنه‌ای طرح اصلاح قانون مطبوعات را به طور کل از دستور جلسه خارج کرد. طرحی که پس از بسته شدن تعداد بسیاری از روزنامه‌های اصلاح طلب در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی ارائه شده بود.
ما الان می‌بینیم که مجلس شورای اسلامی نه توان قانونگذاری به ذات داره و نه حتی نظارت. ببینید نهادهای متعددی که زیر مجموعه رهبر هست، حتی مجلس اجازه تحقیق و تفحص راجع به اونا هم نداره و شما میبینید که گاهی علاوه بر همه اینها یک چیزی به نام حکم حکومتی است که جلوکار مجلس رو میگیره، در حالی که ما تو قانون اساسی مطلقاً چیزی به نام حکم حکومتی نداریم. شما نمونه‌های زیادی رو میتونید پیدا بکنید که با استناد به حکم حکومتی مجلس عملاً ناکارآمد شده. مثلا همون لایحه مربوط به قانون مطبوعات که در مجلس ششم که مجلس اصلاحات به اصطلاح بود،
روند صدور حکم‌های حکومتی در دوران رهبری علی خامنه‌ای که تصمیمات مجلس را تحت تأثیر قرار داد، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هم ادامه داشت. تصویب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بدون همه پرسی در سال 1385، برداشت از صندوق ذخیره ارزی بدون تایید مجلس، صدور مجوز برای تأخیر 11 روزه در معرفی وزیر اقتصاد جدید و ممانعت از طرح سؤال از احمدی نژاد در مجلس از مواردی بود که با دخالت مستقیم علی خامنه‌ای انجام شد.
ایران در آستانه انتخابات مجلس 11 است. مجلسی که ناظران سیاسی میگویند همانند دوره 9 اصولگرایان اکثریت کرسی‌های آن را در اختیار خواهند گرفت. حالا باید دید که ساختار سیاسی مجلس بعدی تا چه اندازه بر تصمیمات کشوری تأثیر خواهد گذاشت. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره نقش مجلس در مناسبات جمهوری اسلامی همراه هستیم با همکارم احسان مهرابی که اینجا در استودیو حضور داره. احسان، آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی گفته بود که مجلس در رأس امور قرار داره. آیا در طول این 10 دوره مجلس شورای اسلامی این نهاد قانونگذار در رأس امور قرار داشته واقعا؟
مجلس میشه گفت که هیچگاه در رأس امور قرار نداشته، چه در دوره آیت الله خمینی چه بعد از اون، و هیچگاه مجلس در تصمیمات اساسی کشور به بازی گرفته نشده. در عرصه‌های مهمی مانند جنگ یا سیاست خارجی مجلس هیچگاه نقش تعیین کننده نداشته و در واقع خود رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش درباره این موضوعات تصمیم گیری کردن. تنها یک موضوع آزاد کردن گروگان‌ها بوده که به مجلس سپرده شده و اون هم در واقع زمانی که موضوع به بنبست و گره خورده بود و عملاً بعد حتی قبل از این که مجلس تشکیل بشه آیت الله خمینی این موضوع رو به مجلس واگذار کرد و به هر حال مشخص بود که خود مجلس هم عملاً در پذیرش این موضوع نقش نداشته. در حوزه های سیاست داخلی هم مجلس در بسیاری از موضوعات چندان به بازی گرفته نشده و الان در دوره های اخیر وضعیت به گونه‌ای شده که حتی در تصمیمات اقتصادی هم دیگه مجلس نقش جدی نداره و تصمیمات مربوط به اقتصاد کشور در دوره تحریم ها هم توسط نشست سران سه قوه اتخاذ میشه و عملا میشه گفت که در موضوعات روز مجلس نقشی نداره و تنها میتونه به نوعی قوانین را تصویب بکنه و یا به هر حال از بعضی از وزرا سوال بکنه یا اونها را استیضاح بکنه.
خب بعد از تصویب قوانین در مجلس ما با شورای نگهبان روبرو هستیم برای تایید اونها، بعد مجمع تشخیص مصلحت وجود داره و با همه اینها حکم حکومتی هست که هر از گاهی از اون استفاده شده توسط رهبر جمهوری اسلامی به نوعی برای وتوی قوانینی که مجلس تصویب کرده. همه اینها باعث میشه که جایگاه مجلس از اینی که الان داره بیشتر تنزل پیدا کنه.
به نسبت دوره آیت الله خمینی میشه گفت که محدودیت ها این چنینی مجلس بیشتر شده، چرا که در اون دوره عملا مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده بود که در اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان حکم بکنه، اما الان خود این مجمع هم به نهادهای نظارتی بر مجلس اضافه شده و به تعبیر برخی از نمایندگان به شورای نگهبان دوم تبدیل شده و برای همین در واقع کار مجلس خیلی سخت‌تر شده. از سوی دیگه به نوعی نشست سران قوا، شورای عالی انقلاب فرهنگی و بسیاری از نهادهایی که قانون تصویب می‌کنن هم در این سال‌ها رویه‌شون به شکلی شده که مصوباتشون لازم الاجرا شده و نقش مجلس در بسیاری از زمینه‌های قانون‌گذاری هم نقص شده. از سوی دیگه عملا در دوره رهبری آیت الله خامنه‌ای به نوعی ساختار قانون اساسی هم تغییر کرده و برخی از نهادهایی در ساختار جمهوری اسلامی اضافه شدن، البته بدون اینکه خود قانون اساسی تغییر بکنه، که اونها هم عملا به نوعی باعث محدود شدن نقش مجلس شدن، از جمله نشست از جمله شورایی که برای حل اختلاف تشکیل شده و موضوعات مختلف که به نوعی میشه گفت که خیلی نقش مجلس کمرنگتر شده در این زمینه.
ممنون احسان که با ما همراه بودی در صبحانه با خبر. خب به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. خیلی خیلی ممنون که با ما همراه بودین. پیش از این که با همکارانم در بخش خبر همراه بشیم، ازتون دعوت میکنم که یک بخش کوتاه ببینیم، کاری از هنرمندان چینی، موسیقی در رابطه با بیماری کرونا، ویروس کرونا. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم، روز خوبی در پیش داشته باشید.
心受牵一起面对无畏险惧与挑战现身生死阻击前能共你不离不舍最不舍那份心牵在你身边我要等 多少冷与夜来阻挡生命逝去，仍然坚信有爱必空夜，愿带你通这心痛难忍受，历险不孤单，齐共对会更坚强，一路还有你，千山共勇气，
仍然坚